45 شب شب سه شنبه
اگر در کنار این معنای کنایی که لازم باشد اون ملزوم را هم که معنای اصلیس اراده بکنی جائزه، مانعی نداره. ولی اون که از ست مولد یکی هم اراده نمی کنن من. ولی اگر کسی خواسته باشد اراده بکند مانعی نداره، چون که کنایه قرینه مانع نداره، اراده اون ملزوم در کنار این لازم بلا مانعه. به خلاف مجاز که در مجاز قرینه مانع وجود داره، اگر متکلم در کنار معنای مجازی از لفظ خواسته باشد معنای حقیقی را اراده بکند ممنوعه. این مطلب بیان شد. حالا شارح در اینجا میگه در اینجا یک مسئله هست، بحثی هست که باید انسان متوجه او بشه، و اون این است که ما که گفتیم در کنایه اراده معنای اصلی در کنار معنای کنایی بلا مانعه، این عدم مانعیت و جواز اراده در کنایه، این از این ناحیه است که این کنایه کنایه است، یعنی کنایه از اون جایی که کنایه است مانعی ندارد که معنای اصلی هم در کنار معنای کنایی ازش اراده بشه. ولی بعضی جاها پیدا میشه کنایه است، متکلم لازم معنی اصلی را اراده کرده، ولی در اونجا اگر خواسته باشد معنی اصلی را اراده کنه ممنوعه. در بعضی از کنایه اراده معنی اصلی در کنار معنی کنایی ممنوعه. مستشکل میگه شما گفتید در کنایه اراده معنای اصلی در کنار معنای کنایی بلا مانه، با اینکه در بعضی از کنایات ما میبینیم اراده معنای اصلی در کنار معنای کنایی ممنوعه. این با حرف تو نمیسازه، با حرف شما نمیسازه، این اشکاله. شارح در واقع میخواد جواب بده، میخواد بده بگه بله کنایه به ما این که کنایه است مانی ندارد معنای اصلی هم اراده بشه. اون چه که تو دیدهی در بعضی جاها اراده معنای اصلی در کنار معنای کنایی ممنوعه، اون به خاطر کنایه بودنش نیست، بلکه اون به خاطر این است کنایه از یه ماده درست شده که در اون ماده معنای اصلی غلطه، معنای اصلی صحیح نیست. اونجا اون اشکال در ماده ایست که کنایه از او درست شده، یعنی ماده ایست که کنایه از او درست شده اونی میگذارد معنی اصلی اراده بشه، نه اینکه این عبارت چون کنایه از نمیشود معنی اصلی اراده بشه. حتی در بعضی از مواد کلامی درست بکنی معنی حقیقی این کلام اینه، معنی کنایی این کلام هم کنی، شما این کلام را به عنوان کنایه به کار ببری، معنای کنایه را کنایی را اراده بکنی صحیح، معنای اصلی صحیح نیست. چین که این کلام را شما کنایه به کار ببری معنای اصلی را اراده کنی، چین معنای اصلی را هم اراده کنی، یا این کلام را و این لفظ را شما بگید، البته سراغ لفظ کلام ندید، لفظ کنایه از یک ماده درست شده که در اون ماده معنی اصلی غلطه، معنی اصلی صحیح نیست. در همچه کنایه ای اراده معنی اصلی ممنوعه، اونم نه به خاطر کنایه بودن این تعبیره، بلکه به خاطر اون ماده. حتی تو خود این ماده را اگر استعمال بکنی نه به طرز کنایه، خود این ماده را به کار ببری معنی اصلی اراده کنی، اینش هم ممنوعه. پس در بعضی از کنایات معنای اصلیش مطلقا ممنوعه، چه این تعبیر به قصد کنایه برده بشه در کنار معنای کنایی اون معنای اصلی را اراده بکنی، یا اینکه اصلا این تعبیر را به کار ببری نه به قصد کنایه، لازم اون معنا را اراده نکرده ای اصلا، خود اون معنای اصلی را ازش اراده بکنی، اونش هم میشه ممنوع. پس در بعضی از کنایات اراده معنای اصلی که ممنوعه اون به خاطر کنایه بودن این تعبیر نیست، بلکه به خاطر غلط بودن معنای اصلی. اون منافاتی نداره ما بگیم کنایه است، به ما این که کنایه است اراده معنای اصلی با او در او بلا مانه. در مجاز اون معنای اصلی ذاتاً غلط نیست، قابل استعمال. در مجاز که میگیم زائد بر لفظ یک کنایه، یک قرینه وجود داره. در مجاز در واقع زائد بر لفظ یک قرینه وجود داره، اون قرینه نمیگذارد معنای اصلی اراده بشه. در کنایه همچه قرینه نیست، ولذا به اعتبار لفظ در کنایه و همراهی های این لفظ مانعی وجود ندارد از اراده معنای اصلی. مادهش ماده ایست که صلاحیت ندارد معنای اصلیش مراد باشد.
جا مثلا مسئله القریه یا جا عرب
قرینه خارجیه،
خب
قرینه مقامیه،
قرینه عقلیه، چون معنی ندارم از
هر چی شما اسمش را بگذارید.
جا عرب پاک مجازه دیگه، درسته؟
جا عرب پاک مجازه.
خب حالا این سوال
نه، جا عرب پاک عرض کردمه، اون احتمالات عدیده ای بود.
چه تو مجازه دیگه، یا عقلیه یا حکمیه.
در جا عرب پاک یه خورده مشکل مجازه چیزی باشه.
مسئله
القریه رو بگیم، مسئله القریه ذاتاً صلاحیت دارد مجاز لغوی باشه، صلاحیت دارد مجاز در اعراب باشه، صلاحیت دارد مجاز عقلی باشه، هر سه در اون صحیح است. ولذا در اینجا متکلم بایستی از قرینه به دست بیارد که آیا کدام معنا را متکلم در دل گرفته.
بالاخره مجازه،
مجازه،
مجازیتش قطعیه. آره. الرحمن و علی العرش استوا کنایه بودنش قطعیه،
کنایه بودنش بگید قطعیه.
خب حالا فرق این دوتا چی میشه؟
در اینجا عرض کردم معنای
هر دو اراده معنای اول به خاطر خود ماده است که خداوند جسم نیست. یا تو جا عرب ها بیشار من بده نمومد خداوند جسم نیست به خاطر ماده است. قریه را نمیشه از این سوال کرد چون جون نداره. من مشکل از خود ماده است، یعنی میخوام بگم الرحمن علی العرش استوا در مسئله القریه این دوتا با هم از حیث نتوانستن اراده معنای حقیقی یکسان.
حالا فرضاً شما در واقع در مجاز هم این قرینه باشد، گاهی اوقات در خود مجاز هم قرینه اون باشد، اون ضربه به این نمیزنه.
حالا منوج میشه؟
آها اینجا نه این که چیز باشد،
گاهی اوقات بعضی از کنایه ها مجازه.
آخه ببینید از استعمال کنایه یا خورده با استعمال مجاز فرق داره، این لحن کنایه با لحن مجاز فرق داره.
این تعبیر کار سخت میکنه، این میفرما این لحنش فرق میکنه،
این که بعضی آمدن مثلا فقط میگن هر دو ذکر ملزوم به اراده لازم قبول، ولی لحن مجاز با لحن کنایه فرق داره در استعمال لحن. ولذا خیلی ها در مجاز میگن لفظ در غیر موضوع لا استعمال شده، در کنایه میگن در خود موضوع لا استعمال شده. تکاکی مثلا همین جوریه، سکاکی در اینجا بگه که کنایه حقیقت لفظ در خود موضوع لا استعمال شده، مجاز را خب میگه مجاز. این اصلا لحن استعمال کنایه با لحن استعمال مجاز فرق داره، نه فقط مجرد این است که مثلا اینجا قرینه مانع وجود دارد اونجا قرینه مانع وجود نداره، زائد بر اون لحنشان فرق داره.
این که میفرمایید لحنش فرق میکنه یه شاخص درست حسابی نیست. حالا ما از کجا بفهم؟ یعنی که میفرمایید لحنش فرق میکنه، ما دیم ملاک داشته باشه که ما حقیقت مجاز از هم تشخیص بدیم. این که بلاغت
ملاکش بعضی اوقات ظریفه، بایست اینا بگن، حالا نگفتن یه مسئله ایست. ولذا تعریض مثلا بعضی هم میگن تعریض از اقسام کنایه است، اون یکی میگه تعریض خیلی فرق دارد با کنایه، همون فرق هم دارد در واقع. لحن تعریض با لحن خیلی فرق دارد. اینا در مقام گفتن به تعریف ها که رسیدن خیلی در تعریف اونطور تعریف کنن که واضح بکنن نبوده، یک کلی امر کلی در تعریف میگن، ولذا خیلی جاها در مصادیق گیر میکنن. گیره در مصادیق عمدتا مال این است که این تعریف کامله و واضح نیست، یه خورده گیر درش است، یه خورده اشکال درش است، یه خورده ابهام درش است.
خب شاد بشه قول
اینها
قبول کرد که میگن کنایه
بله
لازم بشه قول اونا رو قبول کرد که میگن کنایه مجازه شاد قول در کنایه
قولش اشکال نداره من تعرض کردم که این
لحظی رد میکنه
لچیدش
میگید من میگم کنایه از یکی از اقسام مجازه
کنایه مونده به این که خود منات اینم بایستی در مجاز اقوال مختلف است بایستی اصلا در مجاز دید منات چه باشد در مجاز چی را میگه مجاز یه بایستی انسان یه قول را انتخاب بکنه اون وقت در مقابلشون یکی داخلا یا خارجن یکی حساب بکنه اینو هر کس نوعا بعضی هستن در مجاز میگن یک کسی تعریف کرده و ده نفرم تونتون همونه میگن قول مخالف چیه؟ کنایه آیا بر طبق همه اقوال با مجازیت منافات دارد؟ یا اینکه اصلا نه مجاز رو یک جوری بعضی تحلیل بکنن که شامل مثلا کنایه هم بشه؟ اینا بایستی در تعریف مجاز کاملا مجاز را خوب تعریف کنه تر کرد قولی را که هست انتخاب بکنه اون وقت ببینم کنایه که هست آیا بر طبق این تعریفی که مورد قبولشه داخل در تعریف مجاز است یا نه؟ یهی بس و یکی داخل بداند یکی نه در تعریف مجازن همه اینجور نگفتن که استعمال لفظ در غیر موضوع لفظ با وجود علاقه با وجود قرینه مانع همه اینجور نمیگن بعضی اصلا در مجاز قرینه مانع رو شرط نمیدن میگن مطلق استعمال لفظ در غیر موضوع لفظ با وجود علاقه مجاز اینجور اگر بیایی کنایه هم داخل در مجاز بشه هیچ مانعی نداره بعضی اوقات میبینی بله این استعمال کنایه کنایه های که حالا ما میگیم در فرض این که کنایه از مجاز جدا باشه بعضی از تعبیرات هست اینا رو همه میگن کنایه بعضی از تعبیرات هست مثلا میگن مجاز اینجا باید ما این نحوه استعمال ها رو با هم دیگه میبینیم فرق وجود دارد ولذا اختلاف نظر پیدا شده بعضی هم میگن این مجاز است بعضی هم میگن اون کنایه است حتی اونی هم که میگه بعضی آمدن در کنایات گفتن اینا حقیقت هست در کنایه میگن کسی رو رمود در خود کسی از خاکستر استعمال شده ولی در اون یکی در مجاز اسد میگن نه خیر اسد در رجل شده استعمال شده این استعمالات مختلف هست تعریف یک جور خاصیه کنایه که میگیم یک جور خاصیه مجاز میگیم یک جور خاصیه این استعمالات هست وقت بایستی اونی که میخواد نظر بده همه این استعمالات رو جلو چشمش قرار بده به همه اینا توجه بکنه میخواد مجاز رو تعریف کند چطور تعریف کند کنایه رو تعریف کند تعریض رو تعریف کند چطور تعریف کند همه اینا رو آیا میخواد بگه مجازن بایستی مجاز رو یک جور تعریف کند کنایه رو اگر میخواد از مجاز خالص بداند بایستی مجاز رو جور دیگه تعریف کند یا تعریض رو مثلا داخل در کنایه میداند بایستی کنایه رو یک جور خاصی تعریف کند اگر تعریض را خارج می‌داند بایستی کنایه را باز یک جور خاصی تعریف کند اینها این انواع استعمالات بایستی جلو چشم گذاشته بشه و اونی که می‌خواد نظر بده مجاز چیه کنایه چیه تعریض چیه بایستی خودش یک نظر خاصی را انتخاب بکنه بر طبق اون نظر ببینه آیا در تعریف مجاز مجازم داخله کنایه هم داخله تعریضم داخله یا اینکه نه خیلی اینها داخل نیستن این ما نوعا مثلا میشنویم خطیب قزوینی تعریف کرده مجاز را لفظی که در غیر موضوع لا استعمال شده با وجود علاقه با قرینه ایمان همین را میگیریم و میخواییم چیز بشه اون وقت ببینیم این استعمالات در کدامش در این داخله
برای خطیب مورد ما نمیخواییم مطلب حل بشه
آره.
میگیم خطیب استفاده کامل
نکرده خب نه ممکنه نظرش این باشد نظرش یا خود تعمیم باشه
نقض داره آخه نظرش
اون وقت
که میگه کنایه نه حقیقت نه مجازه
نه حق اصلا
مجازه
این میگه این میخواد بگه که در کنارش قرینه مانعه یعنی مجاز هست در کنارش قرینه مانعه هست
خب
در اون کنایه هایی که ذاتن نمیشود چیز بشه در کنارش قرینه نیست
همین قرینه
اصلا نه ببینید لفظ اما این که لفظه معناش صلاحیت اراده را نداره معناش صلاحیت
چون عقل انسانی معنا ندارد خدا رو کرسی
بده اصلا چون کذبه خلاف واقع نه فقط خلاف واقع ها آخه بعضی وقت ببینید شما در زیدون کسی رو رماد
خب
در زیدون کسی رو رماد
خب
اونجا زیدون کسی نداره اصلا تو میگی زیدون کسی رو رماد اینجا ذاتن اراده معنی اصلی بلا مانعه، منتها اگر اون در خارج ممکنه معنا باشه ممکن نباشه، اگر باشه معنی حقیقی هم اراده میکنی صحیح هست، نباشد معنی حقیقی را ممکنه اراده بکنی کذب از آن در بیاد. ولی بعضی از تعبیرات اصلا ذاتن یک معنی دارد که نیست و صلاحیت اراده هم ندارد، یعنی این معنا نمیاد که وجود داشته باشد، نمیاد که وجود داشته باشد، در اون کسرت و خاکستر میاد که وجود داشته باشد، منتها نیست. اونجا معنی حقیقی متکلم اراده نمی کند، بعدن اراده بکند از یک ناحیه ممنوع است، اون گروه برمیاد. کلام این است که میگی اصل در کلام بایستی چیز باشد دیگه، یعنی زیدون قائم که شما میگیم واضح وضع کرده برای اینجایی که زید قائم است، تو میخوای بگی قائم، زید قائم، پس در کلام این. یه وقتی دروغ میخوای بگی با فرض این که نیست، این کلام ذاتن غلط نیست، اون معنا را میرسانم اون تا کذبه، خلاف اصل در میاد. استعمال کلام در جایی که معنا واقعیت نداشته باشه و کذب باشه خلاف است. ولی بعضی از معانی هست که اصلا بهش نمیاد معنی حقیقی اراده بشه، ذاتن نمیاد. در کنایه میخواد بگه قصد از این قرار است، ذاتن به بعضی از تعبیرات، یعنی بعضی از کنایه از بعضی از تعبیرات درست شده که اون تعبیر نمیاد که معنی حقیقی داشته باشه، ذاتن محاله، ذاتن ممتنعه. در این گونه از موارد میگه در اینجا کنایه هستن ولی که معنی اصلی نمیشه دراده بشه. لحن کلام هم به کنایه میخورد در اینجا، نه به مجازیت بخورد، چون از کردم استعمال اون واقع رو شما حساب بکنید، اون لحن استعمال مجاز با لحن استعمال کنایه لحنشان از دن فرق دار. ولی تو بعضی از تعبیرات رو اینا میگن کنایه است، کسی هم نمیگه مجازه بس. البته مگر اون قولی که میگه مجاز کنایه است، ولی ما در این مجازاتی که نوعا متعارف است که استعمال میشه، در مثل رئیف اسدن جهمی یا از اون طرف زیدون کثیر الرمان، لحن این استعمال ها با هم دیگه فرق داره. حالا اونی که یک کسی بیاد مجاز رو تعمیم بده یه مسئله، ولی اینها با هم دیگه فرق داره. وقت در کنایه میگن بله لیت کم استهیشه مثلا، یا شبیه اینا دیگه زیدون کثیر الرمان داره، زیدون کثیر الرمات را اینا میگن کنایه از نمجاز، کنایه از نمجاز، چون لحن استعمال مجاز با کنایه فرق داره. این را مثلا این کسی نمیگه مجاز، ولی رئیس اسدن یرمی را میگن مجازه. حالا میگه در بعضی از تعبیرات داریم که این ذوق همه ازواق میگن این کنایه بودنش کنایه است، از اون طرف معنای اصلی این یک امر محالی، حتی این لفظ را به کارم نبری اون معنا محاله، این لفظ را به کار ببری معنای اصلی را فقط اراده کنی، اصلا این را به صورت کنایه استعمال نکنی، این تعبیر را به کار ببری و معنای اصلی را اراده بکنی، خودم من میبینی این تعبیر را به کار ببری به صورت کنایه، کنایه بودنش صحیحه، در کنار معنای کنایه معنای اصلی را اراده بکنی، اینم باز من میبینی. پس بعضی از تعبیرات هست که همه اونها را به عنوان کنایه پذیرفتن، منتها معنای اصلی اینها از اونجایی که ممتنعه و شدنی نیست و ذوقم قبول ندارد و عرفم قبول ندارد و واقعم قبول ندارد، میگه بله در این گونه از کنایات اراده معنای اصلی ذاتن صحیح نیست، نه چون قرینه مانع هست در کنار این کنایه این نمیگذاره دور اراده بشه، نه خود این کنایه است و بس، قرینه زائده وجود ندارد، معنا ذاتن صلاحیت اراده را نداره. و در اینجا بحثی چاره نیست از تنبه انسانی به اون بحث، یعنی بایستی انسان متوجه اون بحث باشد. اون بحثیه اون این است که مراد از جواز اراده معنای حقیقی در کنایه، اون مراد این است کنایه از حیث این کن کنایه است منافاتی با این اراده معنی اصلی ندارد، نه اینکه از هیچ ناحیه منافاتی نداشته باشه، ممکنه مادهش منافات با اراده معنی حقیقی داشته باشه. از حیث این که کنایه از منافاتی ندارد با اراده معنی حقیقی، کما این که مجاز و نافیه، مجاز منافات داره کنایه نداره. کما ان المجاز ينافيه، مال اون تنافی است منفی است. لکن گاهی ممتنع می شود این امر، یعنی اراده معنی حقیقی، در کنایه به واسطه خصوص ماده، یعنی اون ماده که کنایه از اون درست شده، اون ماده صلاحیت ندارد که معنی اصلی ازش اراده بشه. خصوص ماده کما ذکره صاحب الکشاف، حالا در اینجا یه مثالی میخواد بزند که در بعضی از کنایات اراده معنی اصلی ممنوعه، نه به خاطر وجود قرینه مانع، بلکه به خاطر ماده. قرینه که میگیم قرینه یعنی همراهی، یعنی قرینه همیشه باید یک اضافی باشه. در این قسم از کنایه ما اضافی نداریم، کنایه از تو خودش، قرینه اضافی نداریم. در مجاز، مجاز بود و همراهی، همراهی یعنی قرینه، اون همراهی نمیداشت اراده بشه. در کنایه هم که همراهی وجود نداره، منطور در بعضی از کنایات ماده نمیگذارد معنی اصلی اراده بشه.
منظور از ماده چیه؟
کلی
کلامی، بخش کلامی، یا
موردی
که
همون مجاز در ماده اون لفظی که در اون کنایه به کار برده شده به لحاظ اون لفظ، حالا لفظ ممکنه دوتا باشد، ممکنه یکی باشد، این حرف اون دیگه مانده به مقدارش، نتیجتا به کل کلام برمیگردد. بعضی اوقات میبینی در کلام خصوص این کلمه امتناع بود، اگر این کلمه نبود چیزی دیگر بود، مثلا امتناعی نبود. اون ماده همون الفاظ است که کنایه از رو درست شده، و اون وقتم در کلام هم قهرن معانی الفاظ، معانی مفردات رو هم ریخته میشه و یک معنای تام میده، کامل میده. در زیدون کثیر الرماد، خود اون کثیر الرمادش کنایه است، نه زیدونه. منتها در اینجا بله لذا میگن کنایه از صفت، کنایه از موصوف یاری و باز کنایه از نسبت. در مثل زیدون کثیر الرماد تعبیر کنایه خود تعبیر کثیر الرمادشه. مثلا حالا در اینجا تعبیر کنایه خواهی نخواهی در کلام قرار میگیرد، اون وقت همه اون کلام هم رو هم معنا میشن. منطقه علت امتناع این معنای مجموعی گاهی اوقات میبینی از یک لفظش ناشی میشه، گاهی از دو تا لفظ اون ناشی میشه. منطقه از اونجایی که بقیه الفاظ معانیشان بینه چسبیده، نتیجتا این مجموع میشود ممنوع. کما ذکر این معنا را که امتناع یعنی صاحب کشاف در آیه شریفه لیس کمثله شی. بله لیکن قد یمتن و ذالک، اراده معنی اصلی در کنایه به وسیله به واسطه خصوص ماده. کما ذکرهو، های ما ذکرهو برمیگردد به مای کما. ما ذکرهو صاحب الکشاف کیه؟ انهو من باب کنایه تا آخر. انهو من باب کنایه بیان اون مای ما ذکرهو، مرجع ها هم ما بود. کلام کشاف هم که در واقع ما ذکرهو باشد، از اون انهو شروع شد تا این من المبالغه تمام شد. بله دیگه ادات منش رفت. نه امتناع، نه میگه لیکن قد یمتنع ذلک فی الکنایه به واسطه خصوص ماده. حالا ایشان مثالی میخواد پیدا کند، شارح ذکر بکند که در اون مثال کنایه هست، به خاطر خصوص ماده اراده معنای اصلی صحیح نیست. برای این میخواد مثال درست کند. میگه بله این مثالش بر طبق آنی که تکاکی در این آیه گفته، این آیه بر طبق بیان تکاکی مثال میشه بر زمخشری، این آیه بر طبق بیان زمخشری مثال میشه بر برای اون کنایه‌ای که اراده معنای اصلی در او ممتنعه. اون تو یک دقتی که شما بایستی بکنید اینه، لیس کمثله شیء را در آخر فصل قبلی گفتیم از باب کنایه است، زمخشری هم گفته از باب کنایه است، منطقه اون کنایه ای که اونجا گفتیم یک جوریه، این کنایه ای که زمخشری درست کرده جوری دیگه هست. یعنی این نحوه کنایه ای که زمخشری گفته با اون نحوه ای که شارح گفت اونجا با هم دیگه فرق داره. حالا اونجا چه بود گفتیم، اینجا را توضیح بدیم، لذا یا خورده اینجا سر کله همزدن میخواد تا اینکه جا بیفته.
خب لذا شما گفتید قبل تفتازنی زمخشری هم گفت،
زمخشری کنایه بودن را اینجا مطرح کرده، منتها نحوه کنایه بودن در بیان زمخشری با نحوه بیان شارح هم داره. حالا اون تعبیر قبلی را که ما گفتیم فعلا دیگه اون تکرار نمی‌کنید، اون تو ذهنتان باشه، این نحوه‌ای که زمخشری در اینجا بیان کرده اینو می‌خوایم مطرح کنیم، لیس کمثله شیء، کافر زمخشری میگه مجاز نیست، مثل یه مجاز تعبیر تعبیر کنایه. یک مثالی ما قبلا خواندیم، مثل کلا یبخل در وقت مثل کلا یبخل، مثل تو باخ نمیبرده، میگفتن این کنایه است از این که تو باخ نمیبردی. مثل کلا یبخل معنی اصلیش یعنی کسی که شبیه تو باشد باخ نمیبرد. مراد متکلم در اینجا این نیست که کسانی که به تو شبیهن باق نمیبرزن، متکلم با اونا کار نداره، متکلم در اینجا مخاطب را مخاطب بگه، کاری با اونا نداره، یعنی به مخاطب بگه تو باق نمیبرد. اینجا متکلم میتونه دو تا تعبیر داشته باشه، تصریح کنایه، تصریحش اینه انت لا تبخلو، تصریح یعنی تو باخ نمیبرد. گاهی اوقات میخواد این را بگه که تو باخ نمیبردی، منتها با تعبیر کنایی، با تعبیر مثل کلا یبخلو. حالا چگونه مثل کلا یبخلو کنایه میشود از این که تو باخ نمیبردی؟ کنایه تعریف چیه گفتیم؟ ذکر ملزوم و اراده لازم، ذکر ملزوم و اراده لازم، این کنایه. حالا این مثل که لایبخل چگونه میتواند کنایه باشد از این که تو باخ نمیورزی؟ معنی حقیقی مثل که لایبخل چیه؟ لازم معناش چیه؟ چی این در لازم معنا به کار برده شده باشد؟ بگن بله، مثل که لایبخل و معنی حقیقش اینه که کسی که شبیه توست یعنی اوصاف تو را داره، کسی که مثل توست یعنی خصوصیاتش خصوصیات توست، کسی که خصوصیات تو را دارد باخ نمیبرد. خب به مخاطب گفتیم کسی که صفات تو را دارد باخ نمیبرد. خب چه سبب شده از او باخ نبرد؟ اون صفات دیگر، کسی که صفات تو را دارد و مثل توست باخ نمیبرد. در واقع چرا باخ نمیبرزد؟ چون این صفات را داره. خب مخاطبم این صفات را دارد یا نداره؟ دارد. پس بنابراین مخاطبم بایستی بخیل نباشه. وقتی که بگیم کسی که صفات تو را دارد باخ نمیبرزد، در واقع یعنی اون صفات نمیگذارد او باخ ببرزد. خب اون صفات در خود مخاطبم هست دیگر، پس بنابراین مخاطبم چون دارای اون صفات است بخ نخواهد کرد. لازمه این که کسی که صفات تو را دارد بخ نمی‌ورزد، لازمش این است که پس مخاطبم بخ نورزد، چون علت عدم بخ بود و اون صفات بود. اون صفات در مخاطبم هست، در کسی دیگه هم ممکنه باشه. این صفات در هر کس باشه بخ درونی و رضا مثل و کلای افقل معنی حقیقش این میشه کسی که صفات تو را دارد باخ نمیورزد. لازمه این میشود که پس مخاطبم باخ نورزد، چون مخاطبم این صفات را دارد دیگه. نتیجتا مثل و کلای افقل میشود به کار برده بشه، کنایه باشد از این که تو باخ نمیورزی. اولویت دیگه حالا باشد یا نباشه فرق نمی کند. این دیگه اولویت توش نیست دیگه.
اولویت
چرا کنایه گفتیم؟
اولویت
نه دیگه، اولویت نیست. اولویت نیست. در واقع میگه در هر کسی این صفات باشه باخ نمیبرد، چه در توی مخاطب چه در کس دیگه. حالا اینجور نیست که بگیم در تو باشد به طریق اولا باخ نمیبرد. نخیر، این کنایه میگه کسی که دارای این صفات باشد باخلی درونی، چون کس مخاطب ما باشد چه کس دیگه باشد. لذا اولویت اینجا نمیاد. خب پس نصف کلایت خلق میشود کنایه باشد از این که تو باخ نمیبردی. این در نصف کلایت خلق زمخشری در لیتکم استهیشه کنایه را اینگونه درست میکنه. در لیتکم استهیشه زمخشری کنایه را این نحوه درست میکنه. این آمده بگه بله لیتکم استهیشه معنی حقیقیش اینه کسی که مثل تو باشد مثل نداره، مثل تو مثل نداره. یعنی کسی که مثل تو باشد نمیشه مثل داشته باشه، نداره. خب اگر کسی که مثل خدا باشد، کسی که مثل خدا باشد یعنی صفات خدا را داشته باشد یا خصوصیات خدا را داشته باشد. اینجا هم که انه متکلم میگه خداوند کسی که صفات تو را دارد مثل نداره. حالا چی؟ این که اون کس خدا باشد چه فرضاً کس دیگه باشد. کسی که مثل تو باشد مثل نداره. کسی که صفات تو را خصوصیات تو را دارد او مثل نداره. خب خداوندم اون صفات را دارد دیگه، پس خداوندم مثل نداره. اصل لیس کمثله شی معنی حقیقیش این است که کسی که مثل خدا باشد مثل نداره، به خاطر اینکه اون خصوصیات رو دارد و با وجود همچه خصوصیاتی در هر کس که باشه برای اون کس مثلی نخواهد بود. در خداوند هم خصوصیات هست، پس لازمش این است خداوند هم مثل نداشته باشد. لذا اینجا ببینید لیس کمثله شی معنی حقیقش این است که کسی که مثل خدا باشد مثل نداره، یعنی کسی که صفات خدا را داشته باشد مثل نداره. لازمه این است که خدا هم پس مثل نداشته باشه، چون خداوند من صفات رو داره. نحوه کنایه قرار دادن زمخشری این آیه را و اون قبلی فرق داشت، فرقشان خیلی هم زیاد بود. پس بنابراین زمخشری آمده میگه لیس کمثله شی کنایه است، منتها این نحوه کنایه است. این آمده میگه کسی که مثل خدا باشد مثل نداره. خب کسی که مثل خدا باشه مثل نداشته باشه لازمش این است که خدا هم مثل نداشته باشه. مثل کلای افقل چطور بود؟ کسی که مثل تو باشد باخ نمیبرده، لازمش این بود که مخاطبم باخ نبرده چون اون صفات رو داره. اینجا میگه کسی که مثل خدا باشد مثل نداره، یعنی کسی که صفات خدا را داشته باشد مثل نداره. خب خدا خداوندم پس لازمش این است که مثل نداشته باشد دیگه، چون دارای اون صفات. این آیه کنایه شد و کنایه شد از این که خدا مثل نداره. کافیش هم زائده نشد، نصفش هم زائده نشد، نحوه این کنایه با اون نحوه قبلی هم فرق کرد. حالا زمخشری در اینجا میگه اراده معنای حقیقی در اینجا ممنوعه. چرا؟ البته این زمخشری اینو توضیح نداده، شارح نتیجه تن بخواهد بگید. شارح میگه بله این آیه را زمخشری این نحوه کنایه قرار داده است و بعدم در این آیه، حالا شما ببینید آیا اراده معنی اصلی صحیح هست یا نه. اراده معنی اصلی در اینجا صحیح باشد بین لازمش میشد که خدا مثل داشته باشد، لازمش این است که خدا مثل داشته باشد. معنی حقیقی لیس کمثله شی، یعنی کسی که مثل توست چه دارد؟ مثل کسی که مثل توست. این را بخوای معنی اصلی را اراده کنی لازمش این است که خدا مثل داشته باشد. خب فرض این خدا من مثل داره، پس این کنایه شد، معنی کنایه قابل اراده هست و معنی اصلی قابل اراده نیست، به خاطر این که اصلا در این ماده اون معنی اصلی که خداوند مثل داشته باشد، که خداوند مثل داشته باشد، یعنی اون قابل تصور
بیشتر به ذوق میکرد به نظر تفسیر من.
حالا این هم هست، این هم بیان دیگه است. زمخشری البته ذوقش بالاتر از تفسیر زانی است، ذوق این با اونا قابل قیاس نیست، خیلی خوب. بعدش دارد به این که بنابراین که ذکر کرده است او را صاحب کشاف در قوله تعالی لیس کمثله شی، این که او از باب کنایه است، کما در قول عرب که میگن مثل کلایب خل. چگونه مثل کلایب خل و کنایه بود؟ از این که تو بخ نمیبردی، لیسه که مثل هیشه هم کنایه است از این که خدا مثل نداره. مثل کلایب خل در این کتابی که ما داریم صفحه 103 بود، مبحث تقدیم مسندان الی، مثل کلایب خل اونجا مطرح شد. لانه حالا در اینجا میخواد درست کنم لیس کمثله شی چگونه کنایه است از این که خدا مثل نداره. لان البته این لانهم این مثل کلایه قلب میخواد درست کند، لیس کمثله شی هم مثل همین باشه، لأنهم هم آورده است این قولهم برمیگرده، یعنی این مثل کلایفقل چگونه کنایه است از اینکه مخاطب بخ نداره. میگه چون که اون مردم در مثل کلایفقل رو که میگن وقتی که نفی میکنن اون بخل را از کسی که مثل مخاطبه، یعنی صفات مخاطب رو داره، این مخاطب من داره چه صفاتی است؟ متکلم میگه کسی که این صفات را داشته باشه بخ نداره، لازمش این است که پس مخاطبم بخ نداشته باشه. چون که اون مردم وقتی که نفی میکنن بخل را از کسی که مماثل با مخاطبه و از کسی که میباشد بر اخص اوصاف اون مخاطب، یعنی اون خصوصیات خاصه مخاطب را داره، اخص اوصاف بعضی اوقات و بعضی از اوصاف از همگانی، اخص اوصاف به عبارت نخرای این که اون خصوصیات مخاطب رو داشته باشه،
خصوصیاتی
و تنابه و از کسی که بر اخص اوصاف اون مخاطب است وقتی که بخل را از اون مماثل نفی بکنن، پس در اینجا نفی کردن اون بخل را از خود مخاطب، چون لازمه نفی بخل از مماثل نفی بخل از خود مخاطب هم هست. اینجا این تعبیر ذکره و ورید به لازم کمایه قلون. باز یک مثال دیگری برای کنایه میزنن، کمایه قلون بلغت اطرابه یریدون بلوغه، اطراب جمع تربه، تربه هم یعنی همسن و سال. یه مرتبه میگن زید بلغه، یعنی زید به حد بلوغ رسید. یه مرتبه میگه همسن و سالهای زید به حد بلوغ رسیدند، این کنایه است از این که خود زیدم به سن بلوغ رسیده دیگه. پس تو یک مرتبه میگی بلغ زیدون، یه مرتبه میگی بلغ اطراب زیدن، بلغ اطراب زید کنایه است از این که زید به حد بلوغ رسیده. چون اگر بنا بشد همسن و سالهای زید به حد بلوغ رسیده باشن، لازمش این است که خود زیدن به حد بلوغ رسیده باشد دیگه. کما یقولون بلغ اطراب وحو، بلغت فعل اطراب فاعلش مضاف ها مضاف الیه، اطراب هم گفتیم جمع تربه، تربه هم یعنی همسن و سال، همسن. یریدون از این بلغت اطراب هو بلوغ خودمون زید را، مثلا اون شخص را. حالا بیای سراغ آیه شریفه. حالا میگه در ما نهلوفی هم، پس قول ما، اینا حرف صاحب کشاف رو، پس قول ما وقتی که میگیم لیتک الله شی، و قول ما هم که میگیم لیتک مثلهی شی، اینا دو تا عبارتن به یک معنا، منتها یکی تصریح هست دیگری کنایه. عبارتان متعاقبتان علی معنا واحد، اینا دو تا عبارتند متعاقبتن بر معنای واحد وارد میشند. اون معنای واحد چیه؟ نفی المماثله از ذات خدا. معنای واحد هر دو اینها، خدا مثل نداره، نفی المماثله از ذاتهی یعنی خدا مثل نداره. هر دو عبارت بیانگر اونم، منتها یکی کنایه است یکی تصریح. حالا این چرا میگه عبارتان متعاقبتان؟ جوابش این است که متکلم اون استعمال میکنه یا این استعمال میکنه، دیگه با هم که از رو استعمال نمیکنه. یعنی میخواد بگه خدا مثل نداره، اینجور نیست که هم لیتک الله شیء اون را به کار ببرد، هم لیتک مثلهی شیء را به کار ببرد. یا اونو به کار میبرد یا اینو به کار میبره. تعاقب یعنی یکی پس از دیگری استعمال میشن، مردم یه مرتبه این رو استعمال میکنن بعد اون رو، نه اینکه دست اصلا واحده هر دو تعبیر در اون یک معنی استعمال بشه، این کار نمیشه. دو تا عبارت هم متعاقب بر معنای واحد، و اون معنای واحد هم نفی المماثله از ذات خداوند. پوینت میگه هر دو یک معنی هستن و فرقی هم بین این ها نیست، فقط این است که یکی کنایه است یکی تصریح. الکنایه تو ابلغ من التصریح، در یکی مبالغه وجود دارد در دیگری نه. با اینکه فرقی بین اون دو نیست، با اینکه شأن چنین است فرقی بین اون دو نیست، مگر اون فرقی که عطا میکند او را کنایه. اون فرق چیه؟ من المبالغه. مبالغه هم در اینجا همون ابلغیت هم که کنایه برگشتش به ذکر مدعا با دلیل است، ولی تصریح تنها مدعاست و دلیل همراهش نیست. تمام شد. و در اثبات هم قهرن مبالغه چیز میشه دیگه، کنایه اقوا میشه. در اثبات هم آخه تصریح هم معناش این است این هست، کنایه هم میگه هست، منتها هستی که در کنایه هست چنده این هستی دوبله، چون اصل مدعا میگه هست دلیلم برش اقامه کرده دیگه، مدعا میگه هست دلیلم میگه هست، ولذا اصل اثبات قوی‌تره در مبالغه تا اون اثباتی که در خود تصریحشه. مبالغه به این معنی یعنی اقواییت و اشخصیت معنا بشد بلا مانع، چون ذکر دلیل در کنار مدعا اثبات را دوبله میکند، قوی‌تر میکند، اون قوتش همون مبالغه میشه. مبالغه من البته در اینجا این نیست که بیش از حدشان، بیش از حد نیست، در اینجا در واقع ابلغیت یعنی بلاغتش بالاتره، بلاغتش بالاتر است در اینجا، یعنی قوت اثباتش بیشتره، نه اینکه با یک تعبیری بیان شده است این تعبیر معنای را میرساند که اون معنا در واقع این نیست، کمتر از اینه، معنا تعبیرش معنای تعبیر بیشتر باشه، این نیست. این مثل رئیت و اسدن یرمی نیست. در رئیت و اسدن یرمی دو جنبه وجود، یعنی جنبه های عدیده وجود داره، یه ابلغیت، ابلغیت به این معنا که برگشت رئیس از دن یلمی که گفته ای زید را اراده کرده ای، این هم ذکر مدعا با دلیل است و هم درباره شجاعت زید مبالغه کرده و هم زید را خود شیرش کرده، زید را خود شیرش کرده. اینا همش مبالغه هایی هستن. بعضی از اینها واقعیت، البته میشه گفت در اینجا هیچ کدام واقعیت اونجوری ندارد. اینجا ادعا شده که زید به حد شیره، با اینکه از شیر کمتره. ادعا شده است که زید خود شیره، این خاطر گفته رئیس حسدن یرمی، و در این رئیس حسدن یرمی هم ذکر مدعا با دلیلش شده باز، که انه ادعا کرده است که زید به اندازه شیر شجاعه به دلیل اینکه زید خود شیره. اینا همه این جنبه هاش در واقع جنبه های مبالغه ای بیش از حدی، ولی در بعض جاها در کنایه که میگیم اونجا دیگه مبالغه بیش از حدی وجود نداره. مدعا را گفته دلیل اقامه کرده است برای اثباتون، در زیدون کثیر الرماس مبالغه اونجوری نیست. اینجا همین میگه زید کریمه، دلیلش هم این است که خاکسترش نیاده. این اون مبالغه ای که بیش از حدی باشد که مثلا در استعاره پیدا میشد، این اونجوری نیست. در مبادره حالا این بیان زمخشری شاره آمده در اینجا، حالا میخواد بگه بله در این آیه که زمخشری این را چیکار کرد؟ کنایه درست کرد. ما میبینیم در این کنایه اراده معنی اصلی صحیح نیست و مخفی نمیباشد در اینجا امتناع اراده حقیقت. حقیقت چیه؟ معنی حقیقی یعنی هم نفی المماثله اما امن هو مماثل الله و علا اخست و صافیه. اون حقیقت عبارت از اینه که نفی کنی مماثلت رو از کسی که مثل خداست. یعنی بگی مثل خدا مثل نداره، این معنی حقیقیش اینه. میگه اینجا این ممتنه چون خدا مثل نداره. و اون حقیقت عبارت است از نفی کردن مماثلت، منتها نه از خدا، از کسی که اون کس مماثل با خداست و اون کس بر اخص و اوصاف خداونده. خب اخص و اوصافه یعنی اون اوصاف خاصه را داره. اون منظور از اوصاف خاصه اون اوصافی است که مدخلیتی در این مثل داشتن اینا دارن. آخه بعضی اوقات ببینید یک کسی ممکنه صفات زیادی داشته باشه، مثلا در مثل کنایه بخواهی ممکنه مخاطب صدها صفت داشته باشه، اون تو بعضی از صفات اینجور نیست که اقتضا کند که این زید بخیل نباشه. بعضی از صفات هست که با بود اون صفات دیگه بخت در بین نیست. منظور از اخص و اوصافش یعنی اون اوصاف خاصه‌ای که در واقع مربوط است به این صفتی که ما می‌خوایم اون رو مثلا نفیش بکنیم. آره دیگه اوصاف، بله اخص و اوصافه اضافه صفت به موصوف میشه. خب تمام شد. منتها حالا یک چیزی روشم شما فکر بکنید، این شارح می‌خواد اینجا کنایه را درست کنه، چرا اون نحوهی که خودش اونجا درست کرد اون مطرح نکرد در تثبیت به بیان زمخشری؟ این آیت تو هم گفتی چیز هست؟ کنایه هست؟ زمخشری هم گفت کنایه هست. اونجا یه چیزی که هست در اینجا ای بسا میشد گفت که شاره فقط احتمال داد که این عبارت کنایه باشد. اونجوری اونجا عبادتش چه بود؟ والقول به زیادت کافی نحو قولهی تعالی لیس کمثلهی شیء اخذ به ظاهر و یحتمل ان لا تکون زائدتن. کنه ایشان میخواد بگه که اون لیس کمثلهی شیء احتمال است زائده باشد، احتمال است نباشد. جز ندارد به این که این کنایه باشد، ولذا در اینجا اون البته چاره اگر بگی خودش باشه، جذب کنایه نبودن این خواهی اینجا گفت یحتمل و ان لا تکون زائدت، زائد نبودن احتمالی، یعنی ممکنه احتمال میده زائده باشد، احتمال میده زائده نباشد. زائده نباشد کنایه از آب در میاد. منتها کنایه چه نحوه؟ یک طریق خودش بیان کرد، یک طریق هم در مخشری بیان کرده کنه شاره. نه یعنی میخواد بگید شاره میخواد بگید من احتمال میدم کاف زائده باشد، کنایه بودن در نزد شاره در اینجا احتمالی است، ولی فرق نمیکنه. میگه احتمال کنایه در اینجا هست، ذاتاً یعنی کنایه بودن صحیحه. و اما اینکه واقعا خداوند این را به قصد کنایه به کار برده یا نه مسئله دیگری است. حالا شاره برای شاره فرق نمیکرد. میگه بله این آیه محتمل است از قبیل کنایه باشه، حالا چه به اون طریقی که ما گفتیم چه به اون طریقی که نخشری گفته. منتها بر فرضی که کنایه باشد اراده معنای اصلی در اینجا صحیح نیست، اراده معنای اصلی در اینجا صحیح نیست.
احتمال خودشاره
که
معنی نداره معنای اصلی اراده شده باشه.
همون اونجا لیس که مثلی شل شار این را زد، یعنی یک فرقی بگذاریم که مثلا بگیم لیسه که مثل هیچ شر بر طبق بیان شار قضیه سالبه می شود، سالبه برگردد به سالبه به انتفاع موضوع. قصد اراده معنی اصلی از باب سالبه به انتفاع موضوع ممکنه بگیم مانی نداشته باشه. اینجا قصد اراده معنی اصلی از باب انتفاع سالبه به انتفاع محمولش درست نیست، چون اگر این سالبه به انتفاع محمول بگیریم یعنی خدا مثل دارد مثلش مثل ندارد در اون اولی. در دومی هم حالا در دومی چیز لیسه که مثل هیشای، لیسه که مثل هیشای این خودش چطوری است؟ لیسه که مثل هیشای اینم سالبه بودنش سالبه است دیگه، سالبه بودنش سالبه است. منتها در اینجا یا در بیان زمخشری ها این من اراده معنای حقیقی که میگه درست نیست. حالا ما بیان زمخشری را اینجا از قبیل سالبهی به انتفاع موضوع میتونیم بگیریم یا نه؟ اگر در اینجا دو گونه قابل تصور باشد ذاتن، سالبه به انتفاع موضوع، سالبه به انتفاع من، منتها اراده کنیم سالبه به انتفاع موضوعش، اینجا معنی اراده معنی حقیقی درست میشد یا اینکه نمیشد؟ اونجا بعضی ها گفتن به این که بله یه تکمستهی شای کسی توهم نکند از این که این یه تکمستهی شای اگر چنانچه کاف زائده نباشد لازمش این است که خدا مثل داشته باشد. گفتن نخیر این توهم نمیشد چون که این سالبه به انتفاع موضوع. حالا اون احتمال در این لیسه که مثل هیشه آیا قابل تصور هست یا نه، روی این حالا یک فکری بشه که این چطور شد که شاره در مخواد بگرد این کنایه است و در کنایه هم اراده معنای اصلی در اینجا صحیح نیست، اون نحوهی را که خودش گفته بود اون مطرح نکرد، اینجوری که سکاکی گفته مطرح کرده. چرا این کار رو کرده؟ وقت گذشته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اینا بخواد چیز بشه آیا و اینه خیلی باید مطمئن بشه. من اول خیال کردم که چیدم یک نگاه نشون این یک ضرب در یکی، ولی معلوم شد نه بابا این داره چیزی